بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في المقدمات المفوتة. اصطلاحا مقدمات المفوتة به اون مقدماتی گفته می شود که اگر شخص اون مقدمات را قبل از زمان واجب اتیان نکنه، تمکن از عمل به واجب نخواهد داشت. بنابراین قبل از زمان واجب اون مقدمات را بایستی که اتیان کند تا اینکه بتواند واجب را در زمان خودش انجام بده. مقدمات محبته همون مقدماتی است که صاحب فصول را وادار کرد به اینکه قائل بشود به واجب معلق، به لحاظ اینکه بگوید وجوب واجب قبل از زمان واجب فعلی است، و چون وجوب فعلی هست مقدمات اون هم از باب مقدمه واجب واجب خواهد بود، بنابراین مشکلی در این باره نیست. به این کیفیت مقدمات واجب را تصحیح کرد. البته این موارد را مکرر عرض کردیم، از جمله مثلا فرض کنید غسل جنابت در شب ماه رمضان برای روزه ماه رمضان. خب این غسل در شب واقع میشه و هنوز وقت واجب نیامده، وقت واجب روز است که بعد خواهد بود، این به چه ملاک. و یا فرض کنید در باب حج شخص مستطیع یجب علیه سعی و الى شود که مکه معظمه و مواضع حج، قبل از زمان حج یجب علیه، این به چه میزان؟ خب جواب ایشون این است که ذی المقدمه قبلا واجبه، یعنی وجوب اون واجب فعلی است، ولو این که زمان واجب استقبالی است، از این راه حل می کند مشکل را. الا انه محقق نائنی علی الله مقامه قدس الله نفسه می فرماید بر این که خب این جواب را صاحب فصول داد، اگر ما واجب معلق را قبول نکنیم و یا شرط متأخر را قبول نکنیم، تکلیف ما در این باره چیست؟ ما چه باید بگوییم که این مشکل را حل کنیم و جواب و پاسخ این مقدمات مفوته را علی القواعد بدیم؟ یعنی اون فروع فقهی یک مسئولیتی بر عهده اصولی قرار داده که هر کسی در مقام پاسخ برآمده است که تحت قواعدی اون مقدمات را وارد کنه که صاحب فصول وارد کرد در واجب معلق. الا اینکه ایشون می‌فرماد اگر ما واجب معلق را قبول نکنیم و یا شرط متأخر را که سیدنا الاستاد میگفت قبول نکنیم، چه باید بکنیم در این باره و چگونه توجیه کنیم این فروع فقهیه مختلف را تحت قواعد اصول قرار بدیم؟ اصول قواعد للفقه، باید این فصل را ما بدیم. بلکه اگر ما واجب معلق را قبول کنیم، در بعضی از موارد واجب معلق مصداق نداره که صاحب فصول در اونجا هم باید جواب بده. و اون از قبیل تعلم غیر بالغین احکام را قبل از این که مکلف بشن. خب اونجا چی میگید؟ واجه معلق در اونجا راه نداره، به جهت این که اون غیر بالغ که تکلیف نداره به صلات، تا بگید تکلیف به صلات قبل از وقت صلاته، پس یجب علیه تعلم الاحکام، اون را چه باید کرد؟ در این مواردی که قاعده تقدم وجوب بر زمان واجب لا یجبی، به جهت این که در اونجا وجوبی نیست تا بگو این واجب هست و ذل مقدم واجبه و مقدماتش واجبه، در مثل سبیل یا گفته شده در مثالها که المستطیع قبل از آنی که مستطیع بشود و یعلم به انه سیستطیع، تجارتی کرده میدونه ربح و سودی داره، این الان برش حج واجب نیست چون هنوز مستطیع نشده، خواهد در این تجارت سودی برد، الان برش میگن واجب تعلم احکام حج اگر بداند که بعد از استطاعت موفق به تعلم احکام نمیشه، اینو چه کارش میکنی؟ اگر بعد از استطاعت باشه میگید خیلی خوب مستطیع شد، یجب علیه الحج، تعلم احکام میکنه و به مکه هم میره، اما اگر هنوز مستطیع نیست و یعلم انه فی تجارته سیستطیع، با این فرض خب میگه من اگر مستطیع شدم دیگه مجالی نیست، خیلی دیر مستطیع میشه، فقط میدونه که بره، یاد گرفتن رو میگه الان یاد بگیری، اینه چی جواب میدی؟ ایشون میفرماد برای اینکه ما اینه باید جواب بدیم. ایشون جوابی که میدهد محصل جوابش مرکب است از سه مقدمه، البته به این صراحت در کلام ایشون نیست، ولیکن توضیحش به این کیفیت. المقدمه الاولى قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این یک قاعده. قاعده دوم تفویت ملاکات الاحکام کتفویت نفس الاحکام، یعنی غرض مولا و ملاک از برای حکم، تفویت او هم مانند تفویت خود حکم میمونه، این قاعده دوم. قاعده سوم القدرت الشرعیه تدخل على القدرت العقلیه فی بعض الموارد، در بعضی از موارد شارع قدرت شرعی را اتخاذ کرده و پاسخ قدرت شرعی را هم باید ببینیم چگونه باید داد. القدرت الشرعیه دخلت على القدرت العقلیه، مضافاً بر قدرت عقلی قدرت شرعی در بعضی از واجبات وارد شده، این هم باید پاسخی داده بشه. بنابراین این سه مقدمه را انشاءالله توجه میکنیم تا تمام این موارد، اعم از اون مواردی که قائل بشیم به واجب معلق یا قائل نشیم، اعم از اون مواردی که وجوبی در کار باشه یا نباشه، مثل تعلم الصبی او تعلم المستطیع، در اون موارد همه اینها پاسخ داده بشه به توجه کردن به این سه مقدمه است. اما المقدمه الاولى الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این یک گفته است مکرر شنیده شده و خب غالبا هم میدونیم معناش چیه، یعنی اگر چنانچه شما کاری را بکنید که اختیار از دستتون برود و در معصیتی یا در فعلی واقع بشوید، این منافاتی با اختیار نداره و عقاب میشه. در اینجا سه قول هست: الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و ينافيه خطابا، القول الثاني الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا و خطابا، یعنی هم عقابش ممکنه و هم خطابش ممکنه. القول الثالث الامتناع بالاختیار ينافي الاختیار عقابا و خطابا، بنابراین نبایستی خطابی کرد و نبایستی عقاب کرد. این سقوط در اینجا هست. مثال معروف این الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار این است که اگر کسی فرض کن خود را از بلندی پرت کند بخورد به زمین و هلاک بشه، این شارع گفته احفظ نفسک، خود را حفظ کن از هلاکت. خب این بگه من نمیتونم بجرده بعد زانی که خودم را انداختم پرت کردم از بلندی، دیگه احفظ نفسک معنی نداره، به جهت اینکه من نمیتوانم نفس خودم رو حفظ کنم، ساقط میشه و از بین میره. بله نمیتوانی بعد از انداختن خودت دیگه خودت رو حفظ کنی، ولیکن تعاقب علی ذلک. چرا؟ برای خاطر اینکه بالاختیار این کار رو کردی. الامتناع به اختیار، القا اختیاری بود، پرت کردن اختیاری بود. حالا مثال شرعی بزنیم، یه مثال عرفیه. من توسط فی الارض المخصوبه، اگر کسی وارد زمین مخصوبه بشه حرام است این کار، ورود بالاختیار میخواد برگرده، این برگشتن هم حرامه. چطور برگشتن حرامه؟ من مسترم باید برگردم از اینجا، من که نمیتونم اینجا بمونم. بله مستری، ولیکن بالاختیار این کار کردی، یعنی ورود به اختیار بود، خروج الان بالاستراره. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار فیعاقب، عقاب میشد بر اینکه به دخول و بالخروج، به تمام این تصرفات در زبان قصد در جای قصدی عقاب میشه. مثال آخر شرعی، من علم اذا ورد فی دارن یجبرونه علی الحرام، اگر کسی میدانه وارد این خانه بشه اهل اون خانه شراب خورن، اینا مجبور میکنن که شراب بخوره و الا میکشنش. مثلا مثال میزنیم یا کتکش میزنن، بالاخره اجبارش میکنن. خب وقتی وارد شد در اونجا به اختیار، مجبور میشه به خوردن شراب. خب بگیم شراب خوردن عقاب نداره؟ چرا عقاب نداره؟ الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا، پس این باید عقاب داشته باشه دیگه. خب پس این قاعده مسلمه، منتها کلام در اینه که آیا خطاب هم نسبت به این قبیح یا نه؟ عقابش که قبیح نیست، بگیم خطابش هم قبیح نباشه. جوابش این است که نه، خطاب دیگه در اینجا لغوه. آخه خطاب برای چی میگه لا تفعل؟ برای اینکه این کار انجام نده، اون که نمیتونه انجام نده. شخصی که دیگه قدرت از دستش رفته نمیتواند این کار رو انجام نده، پس بنابراین خطاب در اینجا لغو خواهد. پس قول به اینکه لا ينافي الاختیار عقابا و خطابا، این قول درست نیست. اون قولی که از اون طرف گفته نه، هم عقاب و هم خطاب، هر دو، یا نه هیچ کدام، بله قول سوم هیچ کدام، نه عقابش کنیم و نه خطابش کنیم. چرا؟ میگه تکلیف به غیر مقدوره. این بعد از آنی که رفت و در اینجا واقع شد یا خودش رو از بالا فرد کرد، این دیگه قدرت نداره شما بهش بگی عقابش کنی، عقاب علی غیر مقدور. بنابراین نه عقاب و نه خطاب، این قولا درستی است. چرا؟ به جهت اینکه العقلا این شخص را مذمت میکنن قطعا و مانع نیست از اینکه عقاب بشه. خب این عرض کنم که یک مطلب. سید الاستاد در اینجا در تعلیقه ارشد اجود دارد که این قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار یکی در همین موارد استعمال میشه، یکی در مسئله جبر و اختیار. قائلین به جبر میگویند بر اینکه اگر ما چیزی را اراده کردیم انجام بدیم، اراده علت جزء اخیر علت تامه است، مجبوریم که این فعل را انجام بدیم. چرا؟ برای خاطر این که جزء اخیر علت تامه آمد و قابل نیست که منفک بشود از معلول، پس انا اکون مجبورن علی الفعل. و اما اگر این کار را نکنم، این کار را نکردم برای خاطر این که علتش موجود نشده، علت وقتی موجود نشد قهرن ممکن هم موجود نخواهد بود، به جهت اینکه هر ممکنی نیاز به علت داره، پس بنابراین فعل و ترک هر دو بالاجواره، الفعل بالجبر بالاراده و ترک بالجبر بعدم العله، هذا هو الجبر. جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما گفتیم برای اینکه اختیار باقی است. جوابش اینه که اراده شما را مجبور نمی کنه به اینکه عمل را انجام بدید، با فرض اراده اختیار باقیه. باز الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در اینجا جبر را ثابت میکنه. و اما از اون طرف عدم، اون عدم را ما نمیگیم، اون عدم فعل تو نیست تا بگیم من اون را نکردم بنابراین مجبورم، اون به عدم علته. اون را بگو که تو نکرده ای، اون چرا که تو اراده بکنی که نکنی اون تحت اختیار توست، از اون حرف بزن که تو اراده کنی نکنی که واجب بالغیر بشه، نه واجب یعنی عدم مستند بشه و عدم علتش، اونم باز مستند به توست. اراده میکنی انجام ندی، باز اختیار داری که اراده کنی انجام ندی، نه اراده کن انجام بده. بنابراین این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در مسئله جبر هم پاسخگو هست. این بیان مقدمه اولا از محقق نائمی. و اما مقدمه ثانی، مقدمه ثانی عبارت است از اینکه ما فرض میکنیم حکمی نیست، یعنی وجوب را از زمان واجب جدا نمی کنیم که بگیم وجوب فعلیه و واجب استقبالی، نه، بگذار وجوب باشد تا آخر. الوجوب و الواجب کلاهما مستقبلیان، یعنی وجوب صلات یا وجوب حج، را مثال خودم وجوب زمان حج در استقبال باش معلوم، وجوب هم در استقباله اونم باشه، ولیکن هنا امر آخر و هو الملاک. ملاک حج فعلیست، ملاک حج در زمان خودش فعلیت داره، چون زمان خودش فعلیت داره فعلیت او الان است، یعنی الان متصف است به ملاک امر در زمان خودش، فعلیت الاتصاف، استیفاء او ولی در وقتی است که زمانش بیاد و شما بری حج. تفویت ملاک عقلا جایز نیست. حالا مثال عرفی بزنیم برای این باب. فرض میکنیم مثالی که زدن برای این باب که تفویت ملاک لا یجوز عقلا کما این که مخالفت مولا لا یجوز، مولا اگر امر بکنه به چیزی و شما معصیت بکنی، خب معصیت قبیحه، عقلا قبیحه، شرعا هم مورد عقابه، این واضحه. اما اگر مولا امر نکنه ولی ملاک امر باشه که اگر متوجه بشه امر میکنه، مثال میزنن به اینکه شما لب دریا نشستی، مولایی داری، فرزند مولا داره غرق میشه، مولا نیست اینجا که به تو بگه بگیر بچه ای مرا، نیستش اینجا، اصلا خبر نداره که فرزندش لب دریا آمده، یا خبر نداره که فرزندش در دریا داره غرق میشه. ولی شما این که مسئول اون مولا هستی، عبد اون مولا هستی، در رابطه اون مولا هستی، به هر جهت خودت را مسئول و نزد اون مولا میدونی، اگر چنون چی شما نروی این فرزند را از غرق نجات بدی، مولا اگر آمد و دید فرزندش غرق شده تو هم نشستی نگاه نکنی، نمیگه ای بی حیا، نمیگه ای بی انصاف، تو را ملامت نمی کنه، تو دیدی فرزند من داره غرق میشه، دیدی داره فرزند من غرق میشه، خب چرا نرفتی این کارو بکنی؟ میگه تو که نبوده که امر بکنی. خب میگه من امر نبودم، من نبودم که امر کنم، من نمیدانستم، ولی تو دیدی که این داره غرق میشه و فرزند منه و ملاک امر چون محبوب من هست و فرزند من هست، من خب اینو میخوام حیاتش را، علاقه دارم به او. چطور شد که تو این تفویت کردی؟ پس تفویت الملاک که تفویت الامر، یعنی اگر مولا همونجا بود و امر میکرد، میگفت انقض ابنی، اسیان میکردی، خب معلوم عقاب داری. حالا نبود که امر کنه، اما ملاک جایگزین امر مولاست. وقتی ملاک جایگزین امر مولا شد، بنابراین تفویت ملاک هم لایجوز. این هم بیان مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم. مقدمه سوم عبارت است از بحث قدرت و دخالت قدرت در ملاکات احکام. طارتا این است که قدرت دخیل در ملاک اصلا و ابدا نیست، به هیچ وجه قدرت دخیل در ملاک نیست. یعنی اگر چنانچه شما قدرت نداشتید که ملاک را استیفا بکنید، ملاک از بین رفته، نه این که ملاک نداره. از باب مثال عرفی فرض کنید مریضی هست، این مریض مرض قلب و مرض شدیدی مبتلاست و این علاج از برای او لازمه، یعنی عمل جراحی برای این قلب ضروری و لازمه. خب توان طبیب، توان ولی این مریض دخالتی در صلاح علاج نداره. یعنی چی؟ یعنی تو بتوانی نتوانی این ملاک ضروریه، این عمل ضروریه، طبیب بتواند یا نتواند این عمل ضروریه. قدرت طبیب، قدرت ولی این مریض دخالتی در این ملاک نداره. یعنی اگر شما عاجز بودی از این که این مریض را معالجه کنی، یا اون طبیب عاجز بود از این که عمل کنه، ملاک از بین رفته، یعنی وا مصیبت ها بلند میشه که این شخص تلف شد و حال این که نباید تلف میشد. ملاک مستقل است و قدرت اصلا دخالت در اون نداره، بل قدرت عقلی دخالت داره در اینجا. یعنی چی؟ یعنی عقل میگوید بر این که اگر طبیب بخواد معالجه بکنه باید قادر باشه و الا قادر نیست، نیست. یا شما بخواید این کار اقدام بکنید بایستی که قادر باشید بر این کار. تا اینجا کافیه، تا بعد انشاءالله تتم میشه. و صلی الله علی محمد.